بسم الله الرحمن الرحیم. اول جلسه بررسی به ماتریکس فرنگیس خان رو بونه سلاح بکنم.
یه سری سوال میکنم، سری بحث. اول اینکه این اسم فیلم بچه تصدیهش چیه؟ چرا اسم فیلم بودشته ماتریکس؟
قطعا نمیشه به طور یقینی گفت که چرا یه همچین اسم انتخاب کردن. از بعد ما هر چیزی که داریم صحبت می‌کنیم همش رو احتمالاته. می‌خوام یه فرض، یه گمانه‌ای رو مطرح کنم در مورد این فیلم. ولی اون چیزی که از نظرم میرسه اینه که ماتریس همیشه نماد نظمه. نظم منطقی کامپیوتری بسیار قوی. من یه نکته‌ای الان می‌ذارم رسید. الان توی تحلیل سیستم برای کارخونه ها، شرکت ها، مدیریت ها، من دو مقاله در این مورد ترجمه کرده بودم، دیدم که اینا خیلی از راهکارهاشون طبق ماتریس محاسبه میکنن. مثلا میام ما یک کارخونه داریم، این کارخونه 4 تا واحد داره: واحد تولید، واحد توزیع، واحد کنترل، مثلا واحد مدیریت، مثلا واحد پنجم، مثلا واحد مثلا بازاریابی. بعد میام میگم هر واحدی یه بخش جمعه اطلاعات میخواد، یه بخش مورد اطلاعات کامپیوتر میخواد، یه بخش مورد دفتر میخواد، مورد دفتر، یه بخش بایگانی میخواد، یه بخش نامرسانی میخواد. بعد اینا تجزیه میکنم، میشه این ماتریس. میگن خب ما 7 تا کار داریم، 5 تا واحد داریم، در هم ضرب میشه مثلا 35 تا. پس ما 35 تا کار داریم انجام میدیم، میشه فعالیت داریم انجام میدیم، که این فعالیت ها رو توی ماتریس نمایش میدن. خودشون میگن ماتریس.
ماتریس جدولای مثلا
ماتریس یه تعریف داره. نه بیستی، نه بیستی که فقط مال فرنگستان. ماتریس تعریف داره تو ادبیات ریاضی.
عدد بیستی
فیلم هم هست. الان شما میگم ماتریسی که ما تو یعنی تو علم ریاضی من قبل از این فرنگستان خونده بودم و هست، میان آقا مجموعه ای از اعداد یا اشیا یا هر چیزی که اینا جاشون مفهوم داشته باشه، این خیلی مهمه. مثلا جدول تیبل غیر از ماتریسه. جدول تیبل میاد مهم نمونه، مثلا میگه این قیمت ها، این هزینه های ماست، ما این کارا کردیم، مثلا نون خریدیم، پفک خریدیم، پنیر خریدیم، لباس خریدیم، در این تاریخ ها ستون ها میشه تاریخ هامون، هفته اول، هفته دوم، هفته سوم، هفته چهارم، میخوایم بیلان کار بدیم. حالا اگه من میام ردیف نونو ببرم پایین تر بذارم زیر ردیف لباس، اتفاق نمیفته. پس این تیبله، این ماتریس نیست تو ریاضیات. اما وقتی میگی ماتریس، ماتریس یعنی جوش عوض کنم عوض میشه منزلتش. این تعریف ریاضی غربی شو، اصلا تعریف فرنگستانیش نمیخوام بیایم اینجا تحمیل کنیم، به شاید فرنگستان تعریف دیگه یاد مکسوره. اما چیزی که الان شما به غربی میگی ماتریس تو ذهن سری میاد اینه که مجموعه از اعداد، ارقام یا اشیاء که جاشون اهمیت داره، بالا پایین چپ راست، جاش عوض بشه عوض ماهیتش. مثلا شما دو رو اینجا داری سمت چپ، سه رو بغلش داری، اگر جاشون عوض کنی این دو تا سیب بود میگه استاد گلابی بود، حالا دو تا گلابی سه تا سیب، جاش عوض میشه، اصلا ماهیت کار عوض میشه، میشه ماتریس. حالا وقتی بخواد یک مجموعه مدیریتی تشکیلاتی رو که داره نیروی انسانیش مثلا دارن محاسبه میکنن یا هزینه‌اش دارن محاسبه میکنن یا فعالش محاسبه میکنن، میان براش ماتریس میگن توی تحلیل سیستم مدیریت. اسم این نرم افزار ماتریس بوده، نرم افزاری که آرچیتکت طراحی کرده. باز آرچیتکت معنی معماری کلمه ای نیست که مثل بنا باشه. آرچیتکت توی ادبیات امروز دنیا برای خیلی چیزا به کار میره. اصل کلمه آرچیتکت برای ساختمون به کار میره، میگن برای ساختمون یه آرچیتکت نقشه رو میکشه، فقط طراحیشو میکنه. اما الان امروز کلمه آرچیتکت در مورد نرم افزار خیلی زیاد به کار میره، بیشتر از ساختمان سازی. نرم افزار یعنی چی؟ یعنی شما میخوای یک کارخونه درست کنی، میان اول آرچیتکت باید بیاد این کارخونه رو تحلیل و طراحی کنه، همون ماتسارش بکشه، بگه این کارخونه چند تا نیروی انسانی میخواد، چه واحدایی میخواد، ورودی کجاست، خروجی کجاست. این کار آرچیتکته. آرچیتکت سازنده نیست، شاید اون کسی که یعنی پرودیوسر هم نیست، تهیه کننده نیست. شاید پرودیوسر شما، تهیه کننده اطلاعات شما یک کس دیگه باشه، پول کسی داده باشه، مالک کسی دیگه باشه، حتی دایرکتور هم نیست، کارگردان هم نیست، چون کارگردان چسبیده به محیط اجراییه. معماری که ما تو فارسی میگیم همون دایرکتوره، به دایرکتوره، کسی که کارگردانه، میچسبه به کار، ارتباط نزدیک داره با نیروهای انسانی، با محصولات، با تولیدات و مواد خام، کارو مدیریت میکنه، مجریه کار میشه دایرکتور. آرچیتکت نه دایرکتوره نه پرودیوسره، نه کسیه که تمام مواد اولیه رو بیاره و پول و بودجه و همه رو فراهم بکنه، نه کسی که در حین کار کار میکنه. یه تئوریسیانه، یه طراح سیستم، میشه تو دفتر کارش تو خونهش با یه اطلاعاتی در اختیار داره، با یه روشی که داره یه نقشه میکشه به شما میده، بعد دایرکتور نقشه میکشه اجرا میکنه. این میشه تعریف آرچیتکت نرم افزار. بیل گیتس میگه شرکت مایکروسافت اولین شرکتی در جهان استارت شد، تأسیس شد به اسم مایکروسافت، یعنی میکروسافت، میکرو نرم‌افزار، نرم‌افزارهای ریز، نرم‌افزارهای خانگی کوچیک. قبل از میکروسافت تمام نرم‌افزارها حجیم بودن، این شما این نرم‌افزار می‌خریدید این برای شرکت بود، کسی برای خونه‌اش نمی‌تونست با این نرم‌افزار کار کنه، اصلا سیستم عامل نداشتیم برای کارهای کوچیک، سیستم کوچیک نداشتیم، داس و بیسیک و همه اینا رو،
همه این نرم‌افزارها رو مایکروسافت طراحی کرد. یعنی ایدهش اون داد، خود شخص بیل گیتس، شخصی که 13 سالش بود، دانشجو بود، حالا داستانی داره. حالا منظور چیه؟ منظور اینه که الان بیل گیتس خودش رو عنوانی که برای خودش گفته، یعنی الان پدر نرم افزارهای خانگیه، پدر اینترنت محسوب میشه. این شخص خودش رو میگه من سافت‌ور آرکیتکتم، معمار نرم افزارم. پس میشه همینجا فهمید تو این فیلم وقتی میگه اون پیرمرده میگه من آرچیتکتم، ماتریس رو ساختم، اولا همینجا میشه فهمید که این خدا نیست، یعنی تهیه کننده ماتریس نیست، رئیس ماتریس نیست، این کسی یه طراحی کرده ماتریس رو، برنامه‌نویس ماتریسه. تو همین ترجمه میگن برنامه‌نویس ماتریس، ماسم این نرم افزاره، اصلا هر شد قضیهش نرم افزاریه که حالا چرا اسمش ماتریس میشه، در واقع سوال این بود، به خاطر اینکه بسیار نظم محکمی داره، ساختارش مشخصه، منزلتش مشخصه، یعنی کسی جوش عوض بشه همه تو نرم افزار هست. ولی چه جالب اینه که
ولی خب بعضی بی‌نظمی ها و نقص‌هایی هم هست، اختشاش هایی که داخل ماتریس هست.
اصلا همین جالبه، سوال همینه، سوال همینه که آیا این اختشاش ها که تو ماتریس هست اینا جزء خود برنامه ماتریسه؟ یعنی اصلا ما حالا این تحلیل فیلم ماتریس رو کنیم تا آخرش که برسیم به این جمعیدی میخواییم برسیم، همین رسیم که اصلا تو مؤسسه معلوم میشه آیا زایان خارج از ماتریسه؟ این تو ماتریسه؟ این مهمترین سواله، کس نتونه این سوال جواب بده، نمیتونه تحلیل کنه.
اوراکل اونجا داشت به نیرو کانونی صحبت میکرد، میگفت که بعضی برنامه میخوان همدیگر رو هک کنن و میخوان قدرت بیشتری پیدا کنن، خاطر این تو کار همدیگه دخالت میکنن، و یا اونجا که اون آرچیتکت به نیو گفت که تو رو قانون که با ریاضیات قاطی کردن مثلا اینجور شدی، یعنی یه جوری احساس میشه که بعضی چیزها تو ماتریس قابل پیشبینی نبوده، یعنی برنامه قطعی نوشته نشده که حتما تا آخر اینجوری پیش بره.
نکته اینه که اصلا سوال مطرح میشه آیا اوراکل میدونه ماتریس چیه؟ اولین تعریف که ما از ماتریس میشنویم توسط کی؟ توسط مورفیوسه. مورفیوس کجا ماتریس تعریف میکنه؟ اونجایی که نیو رو بهش میگه قرص آبی میخوای یا قرمز میخوای، نیو قرص قرمز میخوره، تو رنگ قرمز دقت کنید، نیو رنگ قرص قرمز رو میخوره، یعنی نمیخواد آرامش داشته باشه، میخواد هیجان داشته باشه. مثلا مقایسه کنیم، مثلا فرض کنیم این بخوایم تطبیقش بدیم، مثلا از سید شاه علیه السلام خودش انتخاب کرد که اون قربانی باشه که میخواد جهان به واسطه اون متحول بشه، اینو پذیرفت، یعنی قرص قرمز مثلا خورد. حالا نیو خودش خواسته که در ارتحاب آشوب باشه، بره تو درگیری ها، یعنی بره تو بخش درگیری های ماتریس. حالا این اومد مورفیوس بهش توضیح میده، مورفیوس میگه ماتریس یه فضای قلابیه، فضای ساختگیه، ماتریس واقعیت نداره، جهان واقعی همون جهانی که توش ابر بود، خورشید بود، که شما هم زمانی که مورفیوس داره توضیح میده این جهان رو میبینید، هم مرحله دوم زمانی این جهان رو میبینید که تیرینیدی داره با دوم، اینجا جایی هست که شما میبینید که تیرینیدی داره با نئو تنها با هم حرکت میکنن، میان از زیر زمین خارج میشن، میان تو دوباره از ابرها میان بالاتر، ابرها و دودهایی که مورفیوس توضیح میده، میگه به خاطر ماشین ما خود به وجود آوردیم که دستگاه را کار بندازیم. ما ابرها رو به وجود آوردیم که انرژی زمین را بین بره، دستگاه کار بیفتن. گفتش که دستگاه مدن از انرژی درونی ما استفاده کردن. حالا یکی اونجا دیدیم تو آسمون، یکی هم آخر آخر زمانی که همش تمام میشه، اون ستی دوخه کوچکی میاد پیش اوراکل، بعد اوراکل بهش میگه که یه خوش در میاد، میگه تو این خوش درست کردی؟ ستی میگه آره من درست کردم برای هدیه به ماتریس. پس ما سه بار جهان رو به این شکلی که الان احساس میکنیم که واقعی میبینیم، که از این سه بار جهان دیدیم اولی که قلابیه، چون نیو مورفیوس میسازه که نشون بده به چی؟ نشون بده نیو. اول جهان که واقعی قلابیه، خوشون هم میگن قلابیه، آخرش هم که قلابیه، چون خود ستی میسازه درمون ماتریس، خورشید و ماه میسازه یه لحظه، خورشید و آسمون رو، آخرین صحنه، آخرین سکانس فیلم مؤسسه هست که بعد براکر هم میگه من این رو ساختم خیلی کرده به نیو که نوری که بایی نابود شد مرد. یک جهانی فقط یه آسمون واقعی میبینیم تو این فیلم،
اونم اون نیو،
اون آسمون واقعی اونجاییه که نیو و تینیدی میان، بعد همه موجود همشو حمله میکنن، اینا با این سفینه میرن از ابرو میرن بالا که چند ثانیه میشن نیست بفرسته با اینا دور زیر ابرو دستشون نمیکشه. اون آسمون هم میاد واقعیه، کی گفته آسمون واقعیه؟ همینطور سوال میکنه کی گفته که اون آسمون هم واقعیه؟ اون هم درمان ماتریس میکنه باشه.
یه مشکلی هم اینجا هست که این اوراکل که شما میگید، اوراکل که ماتریس رو میخواد تعریف کنه، خودش هم داخل ماتریسه. یعنی ولی خب در این حال میاد توضیح میده، میگه برای این خورشید و ما، برای خورشید و ما، برای این پرنده ها برنامه‌ریزی شده. یعنی خوب توضیح میده کسی بخواد ماتریس رو دقیق به دست بیاره چیه، باید طرفای این اوراکل رو چند بار بزن عقب.
چیز عجیب میگه تو این فیلم هست. خب چند تا سکانس داره این فیلم که خیلی فلسفی و علمی روشن. یکی همین سکانسی که اوراکل داره با نو حرف میزنه تو مارس دو مفصل هست. اما یه نکته مهم اینه که ما اسم افراد دقت کنیم. من توی این فیلم فهمیدم که اسم افراد خیلی مهمه. اولا نئو که لاتین همون نیو در جدید تاسه، تیرنیدی یعنی تسلیس، چه سمبول مسیحیت. پس تیرنیدی که انسان نیست، شخص نیست، سمبول مسیحیت. اگر هم دقت کنیم اینجا اوراکل تیرنیدی میاد ماکس یک به نئو میگه که اوراکل من گفته بود که تو عاشق هر کسی بشی اون نئوست، اون پیامبر، اون منجی شماست، منجی سیبه. بعد که تیرنیدی عاشق کی میشه؟ نئو میشه. نئو میتونه مسیح مثلا باشه یا اون پیامبر باشه که قال مسیحه. حالا باز جان باز کار نداریم فعلا، که بعدی بعد رو بحث رو بکنیم که تسلیس میمیرد تا نئو بتونه برسه مرحله ای که جهان رو دور برگردونه. و جالب اینه که تیرنیدی وقتی میمیره سه تا میله آهنی در بدنش فرو رفته، بالا، راست و چپ. شما این تو فیلم دقت کنید، فیلم صحنه تاریکه، اما اونجا که تیرنیدی زخمی شده دقیقا سه تا میل گرد بدنش فرو رفته. این داشته باشه. حالا خود کلمه اوراکل یعنی چی؟ اوراکل یعنی وحی. کلمه اوراکل یعنی وحی. میراکل یعنی معجزه، اما اوراکل تو انگلیسی یعنی وحیه. من این بود که باعث شد فکر کنم که به نظرم بیاد این پیرزنی که اینجوری فیلم رو بازی میکنه، این پیرزن یه فرشته ایتونه جبرائیل زن باشه، سمبول جبرائیل باشه، فرشته ای که امین وحیه، فقط وحی رو میده. حالا این اوراکل وقتی تعریف میکنه ماتریس رو و خوش هم درون ماتریسه، پس تعریفی داره میکنه چیزی که بهش یاد دادن، خدا بهش یاد داده، فرشته ها میگن که ما هیچی بلد نیستیم غیر از علمن یل اسما کلا هر چی تو یاد دادی.
خب برای من حل نشد این رابطه این آرکیتکت با اوراکل و اینکه این آرکیتکت خودش این ماتریکس و نرم افزار ماتریکس و این وجود آورده دیگه، این خودش داخل ماتریکس یا حاکم بر ماتریکس.
یک عبارتی رو میگه خودش اون موقع آخر آخر که میگه که تو فکر کردی من خودم هیومنم، خودم بشرم. این جمله مهمیه. اما یه نکته مهمتر، ما اول کار گفتیم مثلا آرشتک و معمار معناش این نیست که این خدای جهان هستیه، این کسیه که این سیستم رو طراحی کرده. اما به دستور کی؟ برای چی؟ گفت طراحی کن. کدوم سیستم رو طراحی کرده؟ آیا آرشتک کسیه که زیان رو هم طراحی کرده یا فقط ماتریس رو طراحی کرده، معنی اخصه کردنش، ما چیز من اخستش همون محدوده ای که وقتی اینا لوله بس میکنن پشت کردنش بهش بس میشن. به نظر میرسی که آرچیتک معمار این بخش، یعنی معمار نرم افزار ماتریسه. اما نرم افزار ماتریس فقط خودش تنم نرم افزار جمعان هستیه، زیانم نرم افزاره. نکته همینجاست، تحلیلی که ما میکنیم اینه، آخر فیلم مشخص میشه که وقتی اوراکل میاد حرف میزنه با آرچیتک، اصلا یکی از شما سوال میکنه اینکه پس زیان چی شد؟ زیان نابود شد؟ عبیل رفت؟ کجا رفت زیان؟ ما میبینیم که زیان صلح برقرار شد بین زیان و ماتریس. اما این صلح که برقرار شد به معنی چیه؟ به معنی اینکه زیان یه مستقل موند. زیان مدعی تمام جهان هستی بود. زیان نمیتونه ماتریس صلح کنه. چرا نمیتونه صلح کنه؟ برای اینکه زیان مدعیه که ماتریس به زندگی ما حمله کرده. کسایی که زیان جمع شدن چی میگن؟ میگن ما انسانی، ما انسان‌ها رو شما برداشته بود توی ماشین‌ها دستگاه‌های خوابونده بودید، از ما دو تا استفاده می‌کردید. این نکته جالب اینه، اینو ما فراموش می‌کنیم. تو ماتریس یک خیلی مورفیوس داره توضیح میده به نئو، میگه که اینا اومدن در مقابل نور خورشید که حذف شد و نمی‌تونستن زندگی کنن، اومدن برای گرفتن انرژی از ما انسان‌ها استفاده کردن. ما انسان‌ها رو توی کشتزارهای کشت می‌دن، بعد از یه عده از ما روغن‌کشی می‌کنن، خورد میکنن، میکشن، از ما انرژی میگیرن. یه دم چیز آنها زنده نگه هم دارن. من اینطور فهمیدم از فیلم. حالا من اگه شما بگید نه، از اونهایی هم که انرژی میگیرن همون رو دوباره به ماتریس بسشون میکنن. این دوتا احتماله که هیچ کدوم هم واضح نمیشه.
مغزشون رو داخل خونه قرار میدن.
بسن. ظاهرن اونایی رو که من به نظرم اینطور میرسه منطقی تر اینه که یه عده از انسانها رو میخواد بگه نابود میکنن، ازشون انرژی میگیرن، یه در هم زنده نگه هم دارن بس میدونم ماتریس که رو به اطمالی صرف زندگی کنن. این احتمال، یه احتمال شما بگید نه، همون هایی رو که بس میکنن به ماتریس دارن ازشون استفاده میکنن، ازشون انرژی میگیرن. این دو تا احتمال خیلی فرق نمی کنه، حالا دو احتمال هست. ولی چیزی که هست اینه، اینا رو که ما اول فیلم دیدیم مورفیوس تحلیل کرده از زیان ماتریس، یعنی نشون میده که مورفیوس کینه داره از ماتریس، میخواد به ماتریس حمله کنه، تهاجم به بشریت. چطور میتونه با ماتریس صلح کنه؟ به آخر فیلم خیلی راحت تمام بشه مصالحه کردن، یعنی اونایی که از
صلح اجباری،
یعنی اونایی که از ماتریس فرار کردن برن بخشون دیگه کنن، ما بهش کاری بهش نداری، ما هم بقیه انسان ها رو هی ازشون زاد و ولد میکنیم و تکثیرش میکنیم، ازشون سوء استفاده میکنیم، باشن تو ماتریس. آیا زیان ساکت خواهد شد؟ تموم شد قضیه، کل زیان اینو نمیخواست.
اوراکل میگه که این صلح معلوم نیست که ایران پیدا کنه.
آخر فیلم
قسمت سوم میگه که معلوم نیست که ادامه پیدا کنه. اینو میگه
یه چیز،
این سوال بازم بی جواب مونده که آیا این آرچیتکت داخل ماتریکس یا حاکم؟ این خودش رو یه جستی میگیره که
پس ما من یه بحثی هم تو این مورد دارم، اینه که یه چیز دیگه تو این فیلم هست که اون سمبل خداست که هم حاکم بر ماتریسه، هم حاکم بر همه چیه. اون کجاست اون سمبول؟ اونجایی که نئو میاد رو در رو قرار میگیره با هیچی، هیچ چیز رو حرف بزنه، چون نئو در ماتریس نیست، از ماتریس من اومده بیرون. آخرین صحنه قبل از درگیری با اسمیت
اون برزخ که نمیدی؟
نه اون برزخ که هیچی اونجا نه، اونجا که با هندی حرف میزنه پاکستانی، اون مهم نیست. نه الان نئو با ترینیتی اومد دو نفری از اعماق زمین که زیان تو اعماق زمین ساخته شده، از اعماق زمین اومد بیرون، اومد فضای آزاد. تو فضای آزاد شما نگاه میکنی همه چیزی دستگاه و کارخونه ها میبینی که این کارخونه ها داخلشون انسانه، انسانهایی که واقعا دراز کشیدن خوابیدن با سیم وصلن به این نرم افزاری، به یه سروری، به یه کامپیوتری، اون کامپیوتر دونم تو ذهن اینا ماتریس میتازه. خب این داره سخت افزارش میبینه، قطعات و دستگاهش میبینه، بارسش هم که گرد و غبار همون کاری که انسان اولیه کردن. اینجا با کی حرف بزنه؟ هیچ موجود اینجا نیست، هیچ موجود اینجا نیست، خودش رو تنهای تنهاست. یعنی تینیدی هم که مرد تموم شد، نئو میاد اینجا، یه سری ماشین اینجا هست، یه ماشینی به نام گلوبه، چی اسمش که من اونم تو دیکشنری نگاه کردم معناشو الان خاطرم نیست، آره کاوشگر بود ظاهرا برازم تو دیکشنری کردم برای کاوشگر بود یابنده بود که اینا یه سری حشوهایی ان مکانیکی هم هستن حتی شده حتی چشم دارن باید شمور چشم ها اینا رو چند چشم برن شاید بشه سی سهن هستن و آروم ساکت کن آروم کنی تا پاهاشون و چشمشون بشموری شاید یک عدد خاصی دوشون باشه که مفید باشه به فهمت من. حالا اینا حمله میکنن دیگه این بلو با هم چیزای اسپر میشون ولی هیچ موجود زنده خرفهم نیست که بفرش حرف بزنی بفرش حرف تو بفهمه ولی نیو بایی که حرف میبایی که حرف میزنه یاد میاد وقتی نیو میاد چیزی دیم که مرده یه دفعه همین موجودات ماشینی به هم ملحق میشن کنار هم قرار میگیرن تو فضا تو آسمان بعد یه چهره ساخته میشه که شما یقین دارین چهره ایش انسانی نیست اگر چهره شبیه چهره انسان همون چهره انسان نیست برای اینکه از کنار قرار گرفتن این موجودات فضایی ساخته شده ماشین ساخته شده دهن شرکت میکنه شما میدونید دهن داره حرکت نمیکنه واقعا این موجود دهن تکون میخوان که این حرکت کنه میفهمید که یه قدرتیه داره اینا رو بغل هم حرکت میده تا در ذهن شما تجسم پیدا کنه یه تصویری در گوش شما تجسم پیدا کنه یه صدایی پس نه یکی که داره شما حرف میزنه نه صورت داره نه دهن داره نه قابلیت نه واقعیت داره برای شما صوت تصویر تولید میکنه
یعنی این فیلم با
توحید نمیجنگه
در این فیلم توحید نفی نمیشه
اثبات میشه توحید اصلا یه عجیب اینجا وقتی میاد با این موضوع حرف میزنه آرچیتکت لب و دهن داره شکل انسانه اول تو ماتس یک بعد دو به ذهن انسان خطور میکنه که آرچیتکت خود خداست
اون خدا در این حال اون آرچیتکت نیست
آره اول ما فکر میکنیم تو یک و دو که آرچیتکت سمبول خداست تو این فیلم بعد تو سه میبینه سمبول خدا نیست برای چی؟ برای اینکه قادر نیست پیش بینی کنه خیلی چیزا تو ماتریس دو زمانی که نئو ملاقات میکنه با آرچیتکت یه توی با حرف میزنن آدم باز بزنش بطور میکنه که آرچیتکت همه چیزو میدونه آرچیتکت میدونه که نئو چه انتخابی خواهد کرد آرچیتکت میدونه که نئو داره چیکار میکنه اوراکل داره چیکار میکنه زیان داره چیکار همه چیو میدونه بعد تعجب میکنه انسان که بس چرا اگه میدونه معاون نمیکنه چرا برخورد نمیکنه چرا انقدر فرسایشی داره بازار برخورد میکنه اونجا یه توجیه دیگه بزنی میرسه اما تو ماتسه شما میگه که این خدا نبوده اصلا اصلا سمبول خدا نبوده سمبول خدا چیه؟ همون ماشینا که این ملحق میشن که اونجا یه لیول بالاتر از ماتریسه بذاری من اینجا یه توضیح بدم ما تو مافین ماتریس سه تا سطح از وجود میبینیم از اگزیست از وجود از هستی میبینیم که این سه جور هستیه آمیه فرق میکنه هستی هاشو یه هستی ما داریم هستی درون ماتریسه دنیای درون ماتریس میشون دنیا درون ماتریس یه چال کامپیوتریه ما میدونیم که کامپیوتریه یه دنیایی هست دنیایی که مال زایانه که نئو اونجا حرکت میکنه اونجا راه میره اونجا حرف میزنه که زیر زمینه و وصل به روی زمینه یعنی همین زایان تو اون دنیایی قرار گرفته که اون دستگاه و کارخونه ها هست کارخونه ها چیه؟ کارخونه ها حاکم بر ماتریسه پس ما در دنیای درونی ما که خیلی زیبا قشنگه دنیای ماتریسه دنیایی که حاکم بر اینه زایانه که زایان حاکم بر اینه توش رفت آمد میشه کرد شما میتونی کارخونه ها ببینی اگر این کابل رو قطع کنی ماتریس برش قطع میشه خیلی مهمه دنیایی که توش زایان هست که رو کره زمین و داخل کره زمین و ابرها توش هست اگر نئو میتونست بیاد مثلا یکی از این کارخونه ها رو ببره سیمشو خب ماتریس تو هم قطع میشه سیستمش برش قطع میشه
ولی به نظر میرسه که سطح کره زمین در اختیار اون دستگاهایی که فضای مجازی ماتریکس به وجود میارن
بله.
و این کسایی که از زایان میخوان نیو ترینیتی میخوان بیان برن با ماشین رو گفتگو بکنن و
زیر زمین
هم خیلی با احتیاط میرن به طرف ماشین ها
زایان از لحاظ مکانی پلیسش مکانش غیر مکانه اون کارخونه هاست این درسته
یعنی
اما توی دنیا هستن توی یک دنیا هستن هستیشون به یک معناست یعنی اون آدمی که تو زایانه همون آدم با همون لباس میاد تو کارخونه راه میره این خیلی مهمه نئو دو جور لباس میپوشه اینم نکاتی این فیلم پر از اشاراتی که به شما بفهمونه این قضیه چیه نئو دو جور لباس میپوشه یه موقع نئو با کوچرواره بوت بلندی هم داره با عینک دودی اونجا فضای مجازی یه موقع با یه تیشرته خیلی رنگ گرفته کثیف هم هست اون فضای دنیای زایانه. دنیای زایان حالا چه زیر زمین باشی چه رو زمین باشی، درست زایان زیر زمینه، کارخونه رو زمینن، اما همسنخن، وجودشون به یک معناست. شما نمیتونی بگی مثلا بگی اسمیت موجود است به همان معنایی که مورفیوس موجود است.
درست،
دو تا وجود دارن. دقیقاً این نقطه‌ای که ساده وجود میشکنه، ساده وجود میاد وجود و هستی همه جور به یک معناست. اینجا اینطور نیست، دو تا معنا داریم اینجا واسه وجود. قبول داری؟
قبول دارم. ولی خب
میشه دو تا،
اگه یادت باشه تو جلسه سران زایان اونجا میگن که این ماشین ها مثلا تا 20 ساعت دیگه، دقیقاً یادم نیست، تا 20 ساعت دیگه کاوش بکنن سطح کره زمین، اینجا رو پیدا میکنن. شون میده که تحت سیطره ماتریس قرار، تحت سیطره ماشین ها قرار داره سطح زمین، بعد اینها رفتن یه جای مرکز زمین قایم شدن.
قبول دارم، یعنی خود ماشین ها که میتونن حمله کنن به زایان، وجودشون اصلا زایانه، هستیشون از همون سنخ، یعنی میکنه که هستی داره. اما یعنی اما اسمیت نمیتونه حمله کنه به زایان. خیلی مهمه
اسمیت احسن تو، بعد
چون هستیش به این معنی دیگه ایه. دو جور ما هستی جا داریم، تایپ هستی داریم، این دو دنیا، دنیای اسمیت بگیم اسمش رو بذاریم، دنیای زایانت رو بذاریم، یه دنیای سومی هم هست. اینو کجا میفهمی؟
اون برزخ.
نه
برزخ که
اونم درون ماتریس عملا یه دنیای سومی هست که اون دنیای سوم همون دنیایی که ما اصلا توشون نمیبینیم هیچ وقت، فقط تو ماتریس سه میبینیم. آخرین صحنه می‌بینیم یه چیزی قدرتی هست فرای همه این قدرت‌ها که اون داره اینجا حکومت می‌کنه، که اون اصلا نمی‌تونه توی این فضا وجود خوش بیاد حرکت کنه، ما حرف بزنه، ما نمی‌تونیم ببینیمش، یعنی ما از سنخمون نیستیم، هستیم و هستیم دیگه است. اون قدرت، اون دنیا، دنیایی که ما تا چیزش درکی نداریم و اون همونیه که ماشین‌ها رو به حرکت درمیاره، که شکل لب و دهن میشن با نیو حرف می‌زنن. از کجا می‌فهمیم که اون دنیای دنیای سومیه؟ نیو بهش چی میگه؟ این مکالمه نیو و این ماشین های شیله صورت شدن خیلی مکالمه مهمیه سنه یک ساسه. فکر کنم خیلی تو تحلیل همین موندن جا زدن دیدن که این سومی چی شد؟ ما دو تا داشتیم، این سومی چی ما اینجا وسط؟ این سومی نشون سمبول همون دنیای سومه که اینجا نیو میاد میگه که آقای ماتریس نیا اشتباه میکنه. نیو فکر میکنه که اینی که داشت حرف میزنه همون ماتریسه، نماینده ماتریسه. ما همین فکر میکنیم دیگه، میگیم یه سری ماشینایی که مال ماشینیزمن، مال سیستم ماتریکسن، دارن ماسو کنترل میکنن، محافظ ماتریکسن، دارن شکل یک کله صورتی شدن، دارن ما حرف میزنن. نیو فکر این ماتریسه، بهش میگه که من هستم اینجا تو سیستم تو که تو ماتریس هستی، از درون یه تناقض پیدا شده، اون تناقض اسمیته، پارادوکسه، این مشکلیه، من فقط میتونم حلش کنم، بذار من برم حلش کنم. اینو به اون صورته که میگه.
حالا این داخل پرانتز این دغدغه نئو به چی برمیگرده؟
نئو باور کرده، بهش باوروندن، خودش هم مثلا همچین چیز نمیدونسته، بهش باوروندن که فقط تو میتونی نجات بدی ماتریس رو، مردم رو، انسان ها نجات بدی. اول این بوده. نئو خودش تو 3-4 ساعت رشد میکنه فکرش. اول این نئو داریم که هیچی نفهمه، یک کارمند شرکتی برنامه‌نویسه. نئوی دوم نئویی که باور کرده که ناجی زایانه. این نئو تو ماتریس دو پیش میره تا اونجایی که با آرشتگ ملاقات میکنه. از پیش آرشتگی برمیگرده نئوی سوم شروع میشه. اصلا خط سوم به وجود میاد اینجا. زمانی که از پیش معمار برمیگرده مورفیوس بهش میگه که چی شد. مورفیوس تو ذهنش بود. اینجا مورفیوس میاد یه گیری میده. مورفیوس فکر میکنه که این افسانه به گوش مورفیوس رسیده، کنه افسانه رو کنه داره، که این افسانه اینه که اگر نئو بیاد بره ملاقات کنه با آرشیتک که خدای مجموعه است به اتواری، اگر با ملاقات بکنه با هم صحبت کنن همه چی حل میشه، صلح به وجود میاد همه چی حل میشه.
یعنی اینجا این آرشیتک تو حاکم بر ماتریک میدونن و فکر میکنن این میتونه تصرف کنه در ماتریک،
فکر میکنن که آرشیتک خارج از ماتریسه، اون کوچولویی که تو ماتریس میاد سمبل اونه. اینا فکر میکنن که آرشیتک خودش این انسانه، یک موجود قویه، یه ابرقدرتیه، کسی بالاخره که اون ماشینا رو طراحی کرده، ساخته و این بلا رو سر بشر آورده.
حالا همینجا داخل فانتز نظریه مختار چیه؟ شما چی میگید؟
نظریه مختار اینه که آرشیتک کسیه که از طرف خدا مأموریت بوده که ماتریس بسازه. یه ولی در حد برنامه‌نویسی طراحی فرشته ملکه مثلا حداکثر.
درست.
خدا هم نیست،
خودش هم محکوم این ماتریکسه،
خودش هم محکوم این ماتریکسه.